9 شب به وقت ایران، این ساعت این صدای رادیو فرداست. فرستاده روسیه به لیبی میگوید معمر قذافی حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. مجلس ترحیم هداصابر در تهران برگزار شد. با افزایش بحران مالی در یونان، نخست وزیر این کشور تغییراتی در کابینه خود اعمال میکند. سلام شنوندگان عزیز، شبتان بخیر. بابک غفوری آذر هستم همراه شما در دقایق آینده از رادیو فردا. میخائیل مارگلوف فرستاده روسیه به لیبی پس از گفتگو با عبدالعطا العبیدی وزیر خارجه قذافی در ترابلس در بیانیه‌ای گفته است که قذافی حاضر به کنارگیری از قدرت نیست. او افزوده که مقام‌های دولت قذافی به او گفتند که مذاکرات مستقیم با مخالفان در بنغازی در جریان است. آقای مارگلوف هفته پیش برای گفتگو با شورای انتقالی مخالفان قذافی به بنغازی رفته بود. روسیه گفته است که آماده است نقشه راه مقدماتی برای حل مناقشه در لیبی ارائه دهد. از سوی دیگر ناتو بامداد پنجشنبه نیز اهدافی را در نزدیکی مجتمع محل اقامت قذافی در ترابلس بمباران کرد. مجلس ترحیم هداصابر پنجشنبه بعد از ظهر در مسجد اعظم قلهک تهران با حضور گسترده ماموران امنیتی برگزار شد. شاهدان عینی میگویند که در مورد متن سخنرانی ها به حاضران هشدار داده شده بود. علت مرگ هداصابر، روزنامه‌نگار زندانی و فعال ملی مذهبی که در زندان اوین در اعتصاب قضا به سر می برد، سکته قلبی اعلام شده است. ده ها تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین در نامه ای از ضرب و شتم هداصابر در بهداری زندان پیش از انتقالش به بیمارستان خبر دادند و دادستان تهران هم از تأخیر در انتقال او به بیمارستان گفته است. جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان اعلام کرده که تغییراتی در کابینه خواهد داد و دولت جدید را برای دریافت رأی اعتماد به پارلمان خواهد برد. این تصمیم پس از آن انتخاذ شد که گفتگوهای ائتلاف با اپوزیسیون بی‌نتیجه ماند. اپوزیسیون یونان میگوید برای ائتلاف ابتدا پاپاندرو باید از سمت خود کنارگیری کند. روزنامه کویتی الجریده از متلاشی شدن یک باند قاچاق سوخت در این کشور خبر داده که به نوشته این روزنامه به کمک یک سرویس اطلاعاتی در منطقه بنزین را از کویت به کشوری همسایه انتقال می‌داده است. این روزنامه کویتی در گزارش خود به نقل از یک مقام امنیتی ارشد به نام کشور همسایه اشاره نکرده، اما خبرگزاری فرانسه میگوید از آنجایی که این مقادیر عظیم بنزین از بندری کوچک در نزدیکی شهر کویت قاچاق شده، مقصد آن ایران بوده است. سازمان جهانی کار روز پنجشنبه پیمانی را به تصویب رساند که حق میلیون‌ها مستخدم، پرستار و آشپز را که در منازل مشغول بکارند به رسمیت می شناسد. این سازمان وابسته به سازمان ملل متحد که قوانین کار در دنیا را مشخص می کند، این قانون را در نشستی در ژنو به تصویب رساند. بنابر اعلام سازمان جهانی کار، دست کم 52 میلیون نفر در دنیا در منازل مشغول به کار هستند و این سازمان در مجمع اخیر خود به این نتیجه رسید که این عده باید از حق بیمه، مرخصی و تعطیلات بهره‌مند شوند. قانون تازه سازمان جهانی کار باید به تصویب دولت‌ها برسد تا در کشورها اجرا شود. و اتحادیه اروپا میگوید پیشبینی میکند که وزرای اقتصاد کشورهای عضو این اتحادیه روز یکشنبه با پرداخت وام 12 میلیارد دلاری به یونان موافقت کنند. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به یونان منتظر تصویب طرح جدید ریاضت اقتصادی در پارلمان آن کشور هستند. اما نوبت میرسد به مجله رهروان مهرکین. این مجله نام رشته برنامه‌های ویژه رادیو فرداست که هر هفته پنجشنبه ها ساعت 21 پخش و جمعه ها ساعت 12 و 16 به وقت ایران باز پخش می شود. رهروان مهرکین نخستین تلاش رادیویی برای به دست دادن تاریخچه فراگیر از روابط واشنگتن و تهران از آغاز تا امروز و به گونه ای است که سایه شایعات و مسموعات و گرایش‌های شخصی آن را تیره و کدر نکرده باشد. این برنامه را علیرضا طاهری تهیه و اجرا کرده است.
Silence. بدون مهر و کین، آمریکا ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان معنوی.
آتش انقلاب در ایران دم به دم گسترش می‌یابد. جنگل‌های گذشته گور می‌گیرد. دکتر شاپور بختیار زمام نخست وزیری ایران را در دست گرفته است. همزمان جنرال هایزر، جنرال بلندپایه آمریکایی و معاون فرمانده کل ناتو به ایران آمده است. اما کسی نمی‌داند چرا؟ کسی نمی‌داند به چه منظوری؟ حتی شاه ایران نمی‌داند. از سوی دیگر همه گروه‌های مخالف محمد رضا شاه پهلوی زیر علم روحانی تعبیدی آیت الله خمینی رفتند و تنها در رکاب او شمشیر می‌زنند. ایران آبستن است. ایران آبستن حوادث گسترده است. خواهیم دید در همین برنامه. ویلیام شوکراس در کتاب آخرین سواری شاه که با نام آخرین سفر شاه به فارسی برگردانده و منتشر شده است می نویسد:
در اوایل پاییز شاه عقده های دلش را برای ویلیام سالیوان سفیر آمریکا در تهران گشود. تقریبا تمامی رویدادها و نارامی های اخیر را برشمرد و گفت: همه این رویدادها چندان پیچیده است که باید زایده و نتیجه توطئه خارجی بر ضد او بوده باشد. شاه افزود که کاگبه، سازمان اطلاعات و امنیت شوروی، توانایی هماهنگ ساختن چنین تظاهراتی را ندارد، پس باید دست اینتلیجنس سرویس بریتانیا و سی آی ای هم در کار باشد. شاه آنگاه با این یادآوری که از بیمهری بریتانیا به خود آگاه است، از سفیر واشنگتن می‌پرسد: اما چرا سی آی ای آمریکا بر ضد او دست به کار شده است؟ آیا خطایی از او سرزده یا واشنگتن و مسکو محرمانه با هم به توافق رسیدند که ایران را به عنوان پاره‌ای از منطقه نفوذ دو ابر قدرت با یکدیگر قسمت کنند؟ توضیحات ویلیام سالیوان درباره این که هزینه تظاهرات ضد شاهی را بازارهای تهران می‌پردازند و CIA در آن نقشی ندارد، بر دل شاه رنجور و دل شکسته کارگر نیفتاد. با اوج گرفتن تظاهرات انقلابی، آیت الله خمینی که در روستای نوف لوشاتو در نزدیکی پاریس به خبرسازترین چهره جهان بدل شده بود، اعلام کرد هر کشوری که شاه را از ایران بیرون ببرد به انقلاب ایران کمک کرده است.
آنچه آیت الله تبعیدی نمی دانست این بود که خود شاه به رغم اصرار گاه با گریه و زاری شماری از سپهسالارانش برای بیرون رفتن از ایران دقیق شماری می کرد. چند روز بعد شبکه تلویزیونی ABC آمریکا صریحاً خبر داد که نمایندگان دولت پرزیدنت کارتر از شاه ایران خواستند که ایران را ترک کنند. این نخستین باری بود که خبر خروج شاه از ایران، آن هم به درخواست رئیس جمهوری آمریکا، پخش می‌شد از یک شبکه آمریکایی.
From From ABC, this is
word. Good evening. Now we know the United States has passed the word to the Shah of Iran. It's time for him to leave his country. This is not being said publicly, but officials here in Washington are confirming it privately. Here's the story from diplomatic correspondent Barry Dunsmore.
At the time that the Shah was meeting his new...
William Shawcross, نویسنده انگلیسی, صحنه دیدار سفیر آمریکا با شاه را برای دادن این خبر, این خبر که باید ایران را ترک کند, با بوتاب لازم برای هرچه هیجان انگیزتر ساختن رویدادی تاریخی این چنین تصویر کرده است.
شاه با دقت و آرامش به گفته‌های سفیر آمریکا گوش داد و سپس رو به او کرد و کمابیش با التماس دست‌هایش را به سوی او دراز کرد و گفت: بسیار خوب, اما کجا بروم؟ سالیوان بعدها ادعا کرد که درباره مقصد شاه رهنمودی به او نداده بودند, اما بیاد آورد که شاه خانه‌ای در سوئیس دارد. این را به یاد شاه آورد, اما شاه رفتن به سوئیس را نپذیرفت و گفت که اوضاع امنیتی در آن کشور خوب نیست. به نوشته ویلیام سالیوان, شاه ادامه داد: ما در انگلستان هم خانه‌ای داریم, ولی آب و هوای آنجا خیلی بد است. در اینجا شاه به سفیر آمریکا خیره می شود و خاموش می ماند. سالیوان می پرسد: اعلیحضرتا, مایلی دعوتنامه‌ای برای سفرتان به آمریکا بفرستم؟ شاه ذوق زده همانند کودکان می گوید: وای, این کار را برای من می کنی؟ راستی این کار را می کنی؟ سالیوان با توجه به این گفته آیت الله خمینی که هر کشوری به خروج شاه از ایران یاری دهد, به انقلاب ایران یاری داده است, گمان می کرد که با دعوت شاه به آمریکا برای کشورش امتیاز بزرگی هم گرفته است.
همین ویلیام شوکراس بیدرنگ توضیح می دهد که روایت شاه از این دیدار با روایت سفیر آمریکا در تهران از آن نمی خواند.
پس از رفتن سالیوان از کاخ, شاه با ایرانیانی که به دیدارش آمده بودند گرم گفتگو شد و شگفتی زده از آنها پرسید: می دانید سفیر آمریکا به من چه گفت؟ می گفت باید از ایران بروم.
سه‌شنبه 26 دی ماه 1357, شاه و شهبانو در فرودگاه مهرآباد تهران چشم به راهند تا شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر جدید از مجلس شورای ملی ایران رأی اعتماد بگیرد و رسماً آنها را بدرقه کند. شاپور بختیار اینچنین خواسته است تا همه چیز قانونی باشد. نخست وزیر جدید با هلیکوپتر میرسد. خیابان‌های تهران چنان هم باشد از انقلابیون است که سران درماندی حکومت متزلزل ایران جز با هلیکوپتر نمیتوانند در پایتخت ایران رفت آمد کنند. چشمان شاه پر از اشک است. راستی این که بیشتر گرد آمدگان در کوشک شاهنشاهی فرودگاه مهرآباد با اندوه گریه می کند. حتی چشمان دکتر شاپور بختیار نیز که با خروج شاه از ایران موافق است از عشق نمناک می نماید. تنی چند از سپاهیان بلند پایه به پای شاه بر خاک می افتند. سرگردانی های شاه رنجور و در هم شکسته آغاز می شود. محمود طلوعی در کتاب پدر و پسر می نویسد:
شاه ناگهان تصمیم گرفت شخصاً هواپیما را هدایت کند. کسی نمی داند که شاه در آن لحظه برای تقویت روحیه خود هدایت هواپیما را بر عهده گرفت یا به سرهنگ بهزاد موعظی خلبان مخصوص خود هم زنین شده بود و از آن بیم داشت که هواپیما را به جای دیگری، مثلا شوروی، هدایت کند. اگر شاه سوء زنی هم در این مورد داشت بیجا نبود، زیرا خلبان مخصوص شاه سرهنگ موعظی بعد از پیروزی انقلاب، هنگامی که شاه در مراکش بود، به اتفاق چند تن از افسران و خدمه زیر دست خود نزد شاه رفت و گفت ما می‌خواهیم به ایران برگردیم. شاه که گویی انتظار چنین حرکتی را داشت، بدون کمترین مقاومت و اعتراضی تقاضای آنها را پذیرفت و گفت هواپیمای سلطنتی را هم می‌توانند با خود به ایران برگردانند. موعظی پس از بازگشت به تهران به سازمان مجاهدین خلق پیوست. او احتمالاً از زمانی که خلبانی شاه را بر عهده داشت عضو این گروه بود و در سال 1360 با ربودن یک هواپیمای نظامی، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری اسلامی و مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران را با خود از ایران خارج کرد.
از سوی دیگر در پرجمعیت ترین استقبال در تاریخ ایران، آیت الله روح الله خمینی با هواپیمایی در بست از شرکت ایر فرانس 10 روز مانده به فروپاشی کامل پادشاهی در ایران وارد تهران می شود. درون هواپیما خبرنگاری از آیت الله که پس از 15 سال دوری به ایران باز می گشت احساس او را می پرسد.
چه احساسی بکنید از برگشت به ایران؟
این هیچ بزرگ در حالی در تاریخ ثبت می شود که صادق قطب زاده، یکی از فعالان انقلاب اسلامی که به فرمان همین انقلاب بعدها اعدام شد، در کنار آیت الله نقش مترجم را بر عهده دارد. از سوی دیگر سرهنگ گری سیک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در دولت پرزیدنت جیمی کارتر می نویسد:
شاه در پی خروج از ایران از هر گونه تماس و ارتباطی با آمریکایی‌ها اکراه داشت و هر چند که قرار بود یک راست به آمریکا پرواز کند، به دنبال چند روزی توقف در مصر دعوت ملک حسن پادشاه مراکش را برای دیداری از آن کشور پذیرفت و در مدت اقامتش در آنجا هم نه با سفارت آمریکا در رباط تماسی گرفت نه با سران آمریکا در واشنگتن. در اوایل فوریه یکی از بلند پایگان دولت آمریکا برای دیدار و گفتگو با شاه رهسپاره مراکش شد تا از مقصود شاه از ماندن در مراکش و برنامه سفر آینده او به آمریکا آگاه شود. این عضو بلند پایه درست 11 فوریه 1979 یعنی روز 22 بهمن ماه 1357 که نظام شاهنشاهی در ایران فرو پاشید با شاه دیدار کرد.
شاه خود را آماده پرواز به آمریکا می کرد که شماری از انقلابیون پیروزمند و به قدرت رسیده، اما نه از هواداران مستقیم آیت الله خمینی، سفارتخانه واشنگتن در تهران را برای مدتی کوتاه اشغال می کنند. احساسات ضد آمریکایی در ایران بالا گرفته است. دولت جیمی کارتر مردد است که در چنین شرایطی پذیرفتن شاه سرگردان صلاح هست یا نه. پرزیدنت جیمی کارتر گرم این صلاح دیده است که زیر فشار سنگین یاران دیرین محمد رضا شاه، از جمله خانواده توانگر راکفلر و نیز دکتر هنری کیسینجر جای می گیرد. خود پرزیدنت کارتر درباره مشکل و مسئله پذیرفتن شاه در آمریکا در مصاحبه با شماری از برجسته‌ترین استادان دانشگاه‌های کشورش این گونه توضیح داده است.
این قضیه تقریبا 9 ماه مایه اختلاف بود. ماهایش را نشمرده بودم. اینکه بگذاریم شاه به آمریکا بیاید یا نه، از همان لحظه‌ای که شاه تصمیم گرفت مستقیم به اینجا نیاید و در عوض به مصر و بعد به مراکش برود، این بحث میان ما ادامه داشت. این یکی از قضیه هایی بود که ما با جان مکلوی، کیسینجر، دیوید راکفلر، هاوارد بیکر و برژنسکی هر هفته هنگام صرف صبحانه در روزهای جمعه دربارش بحث و مشورت می کردیم. گاهگاهی جرالد فورد، رئیس پیشین جمهوری و دیگرانی که می توانستند با من دیدار کنند و خواستار اجازه ورود شاه به آمریکا بودند هم به ما می پیوستند. هارولد براون، وزیر دفاع، تا جایی که یادم می آید در این قضیه بی طرف ماند. فریتز به آوردن شاه متمایل بود. به گمانم برژنسکی در خلوت روی فریتز کار می کرد. در نتیجه فریتز با او موافقت می کرد. اما سایرس ونس و من قویاً مخالف ورود شاه به آمریکا بودیم.
که منظور پرزیدنت کارتر از فریتز، والتر ماندیل معاون رئیس جمهوری آمریکا است. معاون پرزیدنت کارتر. پرزیدنت کارتر علت مخالفت شدیدش با دادن اجازه ورود شاه به آمریکا را بالا گرفتن دشمنی با آمریکا در تهران و نیز آغاز ارتباط های واشنگتن با آیت الله خمینی و یارانش می داند. او می گوید
به دنبال برانگیخته شدن دشمنی با میهن ما، و باید به یاد بیاورید که ما تقریبا از مارس تا اکتبر 1979 روابط حسنه روزافزونی با ایران، حتی از جمله با روح الله خمینی داشتیم که فرستادگانی را مستقیما نزد ونس میفرستاد که میگفتند از انقلاب ایران پشتیبانی کنید، برای سرنگونی حکومت ما نکوشید، و خواستار افزایش داد و ستدیم و الی آخر. و این فرستادگان آیت الله خمینی رفتار بسیار دوستانه‌ای داشتند. در واقع آنها درباره اهمیت ترمیم روابط ایران با آمریکا سخنرانی‌های زیبایی هم می‌کردند.
پرزیدنت کارتر سپس از دیدار مشاور امنیت ملی کاخ سفید زبیگنیو برژنسکی با نمایندگان جمهوری اسلامی یاد می‌کند.
بعد وقتی الجزایر 25مین سالگرد استقلالش را جشن گرفت، برژنسکی به الجزایر رفت. خیلی خیلی زیرکانه. و وقتی به آنجا رسید، البته اثر خوبی روی مهندس مهدی بازرگان، اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی گذاشت که با او دست داد. رویداد بسیار خبرسازی بود. و این یکی از دلایلی بود که وقتی مهندس بازرگان به ایران برگشت، به او بدگمان شدند. حاشیه روی میکنم تا به شما یادآور بشوم که حتی در آن روزهای روابط حسنه ما با ایران فکر میکردم که ایجاد اختلال در این پیشرفت و برانگیختن دشمنی با آدمهای ما در ایران به دلیل آوردن شاه به آمریکا خطای خطیری است. من به ندرت علناً الفاظ رکیک به کار میبرم، اما یک بار داد زدم به شاه. او همانقدر می تواند از بازی تنیس در آکاپولکو در مکزیک کیف کند که در کالیفرنیا. و هر چند گاه یک بار با این یادآوری که وقتی تأسیسات شنود و نظارت ماهواره‌ای ما را در ایران گرفتند، چند آمریکایی را گروگان نگاه داشتند و بعد آزادشان کردند، می پرسیدیم امروز اگر 20 نفر از تفنگداران دریایی ما را بگیرند و هر روز صبح وقت طلوع آفتاب یکی از آنها را بکشند، ما چه کار باید بکنیم؟ می دانید، یعنی با ایران وارد جنگ خواهیم شد؟ این از آن چیزهایی است که باید از آن بپرهیزیم.
جیمی کارتر، رئیس پیشین جمهوری آمریکا، در همین مصاحبه سپس از مشکل دیگری در ایران یاد می‌کند.
ما ما همچنین در آغاز این مشکل را داشتیم که 40,000 آمریکایی در ایران زندگی می کردند. ما همه این آمریکایی ها را با دشواری عظیم خیلی محرمانه از ایران بیرون کشیدیم، چون گاهی هفته ها بود که در گیرودار انقلاب شرکت های هواپیمایی غیر نظامی نه از تهران پروازی داشتند و نه به آنجا پرواز می کردند و هزاران تن در ایران کشته می شدند. ما حتی یک آمریکایی را از دست ندادیم، چون خیلی بی سر و صدا بیرونشان بردیم یا بردیم به پایگاه‌های نظامی و با 330 یا غیر آن بیرونشان بردیم. نهایت قضیه این بود که ما با مهندس مهدی بازرگان و ابراهیم یزدی روابط به نسب خوبی داشتیم. شمار کارمندان سفارت ما در تهران از 1100 تن تا 70 تن کاهش یافته بود. سفارت ما در تهران در زمان شاه بزرگترین سفارتخانه روی کره زمین بود. ما تدابیر امنیتی آنجا را نوسازی و واحد قویتری از تفنگداران دریایی را در آن مستقر کرده بودیم و از مهندس بازرگان و یزدی تعهد اکید داشتیم که از آنجا حفاظت کنند.
پرزیدنت کارتر در اینجا با اشاره به اشغال کوتاه مدت سفارتخانه آمریکا در تهران تأکید می کند.
بعد طرح عوض شد. در آن زمان این اقدام را تا حدی دستاویز هواداران شاه دانستم تا او را وارد آمریکا کنند، چون تا حد وخیمی بیمار بود. سایرس ونس وزیر خارجه و من چند بار در این زمینه محرمانه بحث کردیم، چون ما به صورت انحراف ناپذیری بر ضد سفر شاه به آمریکا سنگر گرفته بودیم. سرانجام سای و پزشکان بلند پایش با پزشکانی که در نیویورکند رایزنی کردند. آنها شاه را معاینه و تصدیق کردند که همو دچار بیماری مرگباری است و هم به نظر آنها نیویورک تنها جایی است که میتوان در آنجا بیماریش را به اندازه کافی دقیقاً تشخیص داد و برای ادامه زندگیش او را درمان کرد. سایرس ونس ایالات متحده را برای شرکت در اجلاس وزیران خارجه به گمانم در اکوادور، البته مطمئن نیستم، ترک کرد. اما یادداشتی برای وارن کریستوفر گذاشت مبنی بر این که تحت فلان شرایط توصیه می کند که به شاه اجازه ورود به آمریکا داده شود و پیش از آن به بازرگان و یزدی اطلاع دهیم و ببینیم که چنین کاری را تایید می کنند یا نه. تعطیلی آخر آن هفته در کمپ دیوید بودم و برژنسکی یادداشت ونس را برای من فرستاد که گفته بود باید بگذاریم شاه به آمریکا بیاید. من حتی 2 دقیقه هم مکث نکردم که بگویم بگذارید تحت این شرایط وارد شود. تنها چیزی که من و زبیگنیو برژنسکی تغییر دادیم این بود که در عمل به بازرگان و یزدی قدرت ابطال این تصمیم دادن اجازه ورود شاه به آمریکا را ندادیم، اما پذیرفتیم که بروس لینگن کاردارمان در سفارتخانه آمریکا در تهران خبر را به یزدی و بازرگان اطلاع دهد و به آنها بگوید که شاه به آمریکا می آید اما درگیر فعالیت‌های سیاسی نخواهد شد.
آنچه جیمی کارتر رئیس جمهوری و بیشتر سران آمریکا نمی‌دانستند این بود که نیروهای انقلابی پشت پرده، نیروهای روحانی هوادار آیت الله روح الله خمینی، از چهره‌هایی مانند مهندس بازرگان و ابراهیم یزدی بهره گرفته بودند تا خود را تثبیت کنند و موقعش که رسید زمام ایران را در دست گیرند. گروگانگیری در تهران، ایران و آمریکا برای نخستین بار رویاروی یکدیگر راه کین در پیش گرفتند. نشانی از مهر بر جای نمانده بود. در دنباله این رشته برنامه‌های ویژه از گسترش همین کین بیشتر خواهیم گفت.